بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 127 تاریخ 27/10/1402 جلسه 72. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد که در رابطه با اینکه آیا امضاء حکومت در مشروعیت شرعی شخص اعتباری دخالت دارد یا ندارد، در این مطلب ما باید نگاه کنیم او شخص اعتباری دولتی است یا غیر دولتی. اگه دولتی باشه که خب اصلا تشکیل نمیشه بدون امضاء حاکم. الان غیر دولتیشو بحث کردیم. در غیر دولتی فرمودن ما باید مبنایمون رو در اعتراف شارع به شخص اعتباری نگاه کنیم. اگر بگیم که بر اساس اختلال لزام و قاعده عدم ذهاب حق که میگه نباید حق هیچ کسی پامال بشه، بر اساس این پای امضای شارع ایستادی، میگیم شارع امضا کن شخص اعتباری رو، اگر روی این جهته، خب تفصیلی بود دیروز عرض کردیم باید نگاه کنیم ببینیم که آیا اون دولت و حاکم جامعه مهیا و حاضر و آماده برای امضاء شخصیت های اعتباری به حدی که اختلال نظام از بین بره هستن یا نه. اینو بیان کردیم و بحثش هم گفتیم. فرض دوم، یعنی احتمال دوم، این است که نه، ما از باب ولایت فقیه قائل هستیم به امضای حاکم. میگه ادله اولیه رو نمیشه باش امضا کرد شخص اعتباری رو. فقیه جامع شرایط برای رعایت مصلحت جامعه این کار میتونه بکنه. خب اگر اینه، خب این که خب معلومه دیگه، امضا شخص اعتباری وابسته به چی میشه؟ حاکم میشه. امضا حاکم که فقیه هست که معلومه دیگه. خب احتمال سوم این استش که نه، مدرک ما سیره عقلا باشه و ارتکازات عقلا. اینجا کتاب میگه باید تفصیل بدیم، اینطور تفصیل بدیم، حاصل حرفش اینه که اگر ما بگوییم که ارتکاز عقلا و بناء عقلاست که بر اساس او میگیم شارع شخص اعتباری رو امضا کرده، اگر اینجور باشه، یه وقتی هستش که این تصرفی که شخص اعتباری میکنه تصرفی نیستش که صلاحیت او منحصر به دولت باشه. غیر دولت هم این تصرف شأنش هست که بکنه. یه وقت شخص اعتباری داره اینجور تصرفاتو میکنه، مثل یه مؤسسه ای که تشکیل شده برای کمک به مردم یا برای اینکه پول به مردم قرض بده و مانند اینها معامله کنه با مردم. این چیزا تصرفش، این گونه تصرفات، تصرفات نیست که منوط به اذن باشه، یعنی این که در صلاحیت دیگران نباشه، شأن دیگران نباشه. اگر این جور تصرفات رو میخواد بکنه و داره انجام میده، کتاب میگه در این موارد مشروعیت شرعیش تابع پذیرش دولت نیست، حتی اگر او تصرف را قانونن به اذن دولت قرار داده باشه. مثل اینکه قانون این استش که هر کس میخواد بانک تأسیس کنه باید از دولت مجوز بگیره. کسانی بانکی تأسیس کردن دارن کار میکنن، مجوز نگرفتن، ولی کارشون چی چیه؟ کارشون چاپ اسکناس و اینا نیست که بگیم فقط در صلاحیت دولته. کارشون امور فعالیت های اقتصادی است که هم مردم صلاحیت دارن هم دولت. در این گونه موارد که اون فعالیت فعالیتی نیست که منحصرا در صلاحیت دولت باشه، اینجا فرموده است که بله شخص اعتباری نیاز به امضای دولت نداره در اعتبار شرعیش. ولی اگر که نه، یک تصرفی میخواد بکنید که در صلاحیت دولته، مثل تو کشورهای مثل ما که اسلحه سازی و مهمات سازی و مانند اینها تنها در صلاحیت دولته، برای هیچ کس اجازه اینو نمیدن، براش مشروع نیست که اسلحه بسازه، مواد منفجره بسازه و مانند اینها. خب این گونه موارد بله اینجا تحقق این شخص اعتباری منوط به اجازه دولته. اگر اجازه دولت نداد شخص اعتباری تشکیل نمیشه و طبیعتاً امضاء شرعی هم متوقف بر اجازه دولت خواهد بود. این مال احتمال سوم. احتمال چهارم این استش که نه، دلیل ما عمومات صحت معاملات باشه. خب اونا اگر دلیل ما باشه امضاء دولت اصلا هیچ اهمیتی نداره، مگر اینکه مبنای امام رو بپذیریم که عمومات معاملات ناظر به موارد عقلایی شه، که اگر این شد دوباره میشه مثل احتمال سوم. این تیکه رو بخونم. الفرض الثانی، اثبات الاعتراف به اعمال ولایت الفقیه. فرض دوم نیست که اثبات کنیم اعتراف را، یعنی اعتراف به شخص اعتباری را چجوری اثبات کنیم؟ به اعمال ولایت الفقیه. بگیم ولایت فقیه هست که باعث شده از شخص اعتباری مورد قبول شارع قرار بگیره، چون ادله اولیه مثلا هیچ کم نتونسته بود ثابت کنه، فقط به اعمال ولایت فقیه شخص اعتبار تو جامعه محقق میشه. خب اگر اینجوره، یعنی نزد شاره، خب اگر اینجوره معلومه فلا محاله یلزم تصدیق الحاکم، لازم است که گواهی کند این حاکم که اون ولی فقیه باشه. فمن دونهی لا یبقا دلیل علی اعتراف شخص به شخص الاعتباری، علی اعتراف شارع به شخص الاعتباری. خب در این صورت چون شما گفتید راه منحصر شده است به اعمال ولایت فقیه، خب اگر که اعمال ولایت نکند فقیه، دیگه ما نمیتونیم این شخص اعتباری مورد قبول شارع بدیم، دلیل دیگه نداریم. این که روشنه، ولی اینجا حاکمش حاکم شرع میشه ها، دولتش یعنی دولت حقه. فرض بر این است که اون حاکم مقصود فلا محاله یلزم تصدیق الحاکم، حاکم این حاکم شرع، نه اینکه حاکم یعنی دولت حالا هر کس بود. این که روشنه. الفرض الثالث، دلیل الاعتراف و سیرت العقلا و ارتکازهم. بله ورتکاز و هم، چون سیرت العقلا ورتکاز و هم. دلیل سوم این است که سیره عقلا و ارتکاز عقلا رو دلیل بدانیم. ایشون فرموده استش که خب اگه یادتون باشه ما بحثای سابق گفتیم ما به ارتکاز عقلا و سیرشون رجوع میکنیم، اونا در وجود شخص اعتباری اعتراف دولت رو لازم نمیدونن. اصل وجودش آره، الان بحث رنگ تصرفش چی؟ فرمود اما ما یتصل به اصل وجود شخص اعتباری فلا یشترط التصدیق. اصل وجود شخص اعتباری رو ما قبلا گفتیم که نه، عقلا کار ندارن که دولت قبول میکند لانه، لان العقلا یعترفون به اصل وجود من دون تصدیق لاجب. اگه یادتون باشه ما اینجا مناقشه داشتیم در مباحث سابق، ما میگفتیم که نه، به نظر ما که میرسد که در کشورها تا زمانی که دولت شخص اعتباری رو امضا نکرده باشد، این شخص اعتباری جدید ها، این شخص اعتباری جدید و تا دولت امضا نکرده اصلا تحقق پیدا، رسمیت نهاده باشه اصلا تحقق پیدا نمی کن. ولی کتاب نظرش این بود که نه، کاری به دولت نداره، خود شخصای اعتباری تحقق پیدا کرد. حالا نگاه کنید
کشور خودمون این همه شخصیت های اعتباری هستن که دولت اینها رو
برسمیت، اینا مردم هم اگر که حالا الان میگیم اینها که یه ادعی بیان، فرض کن خدمتتون عرض بکنم که یه چی تشکیل بدن، فرض فرمود یه جمعیتی تشکیل بدن، تا زمانی که همون تا زمانی که دولت اونا به رسمیت، اینا ملک اشخاصه. الان فرض خوب گفتی، الان این صندوق قرض الحسنه‌های خانوادگی که آمد مثلا خیلی تو خانواده‌ها تشکیل میشه این جلسه یا و اینها، مثلا یه صندوق قرض الحسنه‌های خانوادگی تشکیل میدن، این صندوقی که تشکیل می شود اگر که فرض بفرمایید که براش یک اتفاقی بیفته، مثلا حالا این ضرری بزند به خدمتتون عرض بکنم که یه جایی فلان، صندوق و مسئول نمی دانن، مدیرش رو چی ندن، کل و اعضا رو مسئول می دانن، چون دولت قبولش نکرد، به خلاف اونجایی که دولت قبول کنه، اونجایی که قبول دولت کنه، کار به مردم نداره، کار به اشخاص نداره. این که شما میگی اینا قبول کرده اند، تو چی معلوم میشه؟ تو نزاع معلوم میشه. اگر که یه اختلافی اشکالی برخورد بشه، این میگه خب شما ده نفر این پولایی که رو هم گذاشتید، یه مثلا پولا شما بوده، فرض کنید که خدمتتون عرض بکنم که مسئولیتش شما ها دارید، این که بگی که آقا ما پولمون داده بودیم به فلانی، این شرکت مسئول است، ما ربطی نداره، ما نمیدونم، فرض بفرمایید که چی عرض کنم، مثلا اینها طلاهایی داشتن، فرض کنم مثلا چیه که ممنوع خروجش از کشور، مثلا هر کدوم یه واحد پولی داشتن که خروج از کشور ممنوع بوده، این پول مال این آقاست، این پول مال اون آقاست، معلومه دادن دست یه نفر به عنوان یک مثلا مؤسسه فلان که ثبت نشده، این آقا پولا رو خارج کرد، تمام اونا رو مسئول میدونن، نمیگن که آقا این یه مؤسسه بود، مدیری داشت، او مدیر مسئوله، نه، تا زمانی که این مؤسسه رسمیت شناخته شده، اموال مال تک تک افراد، هر اتفاقی روش بیفته نسبت به این افراد مؤاخذه و معاقبه وجود داره. لذا حالا نظر من اینه که این شخصیت های اعتباری جدید در هر جامعه ای تا رسمیت پیدا نکرده باشد، این اشخاص اعتباری از نظر عرف تشکیل نشده. این که خودشون بیان معامله را بندازن، این مثل اشخاصه، مثل که ده نفر پولشون رو هم گذاشتن میخوان پولشون قرض رو رسنه بدن، که مشکلی ندارد، که پولشون رو هم گذاشتن قرض میدن به مردم، عیب ندارد، که ولی شرکتی تشکیل نشده است که اگر که این پولا انحراف رفت، بیان اون مدیر رو مؤاخذه کنن، نه، همه رو مؤاخذه میکنن، بیان شما پولتون برای کجا بودش، بیان اینجا بودی، برای چی تو این داده دست کسی که مثلا با این پول شما پولشویی کرد، مثلا یه مشکل پولشویی پیش بیاد، همه افراد مسئولن، چون شرکت رسمیت پیدا نکرده، یعنی همچیزی ما نداریم، ما هم شرکتی نداریم، مردم هم همینطور، مردم نه همشه اینا ادهی جمع شدن. عرض میکنم حالا نظر بنده این است که تا دولت قبول نکنید، حالا کتاب از این مسئله فارغه، چون نه خود شخص اعتباری لا یشترط درش تصدیق حاکم و دولت و این حرفا، اما ما یتصلو، یتصلو یعنی یرتبطو، اون چه که مربوط میشود به امضای تصرفات ایجا محل بحثه. فیبدو میگه به نظر ما تفصیل میرسه که ان العقلا لا یرون تصدیق شرطا فی نوزف را شخص اعتباری خاص الذی لا تتوقف نشاطات توهو فی انظمت العقلا اشراف دوله. میگه که اینجور به ذهن آسد که اون عقلا او تصدیق را و امضاء دولت را شرط در نفوذ تصرفات شخص اعتباری ای که شخص اعتباری خاصی که نشاط یعنی فعالیتش در نظامات عقلایی بر اشراف دولت مبتنی، یعنی یه تصرفات که فقط شأن دولت نشأن مردم هم هست. اول گفت بر اشراف دولت مبتنی نیست، بلکه یرون الامن نفسه، بس اونایی که نیست که راحته، میگه بلکه حتی بر اشراف دولت هم باشه مبتنی باشه، ولی فعالیت در صلاحیت خصوص دولت نباشه همین کافیه. بل یرون الامر نفسه، بلکه عقلا همین رو میبینن، یعنی این تصرفات نافذ است به نسبه به اشخاص اعتباری که نشاطات یعنی فعالیتش بر اشراف دولته، مثل بانک‌های خصوصی الملزمه بالعمل تحت غطاء یعنی تحت نظارت و پوشش بانک مرکزی. اینا باید یه بانکی تشکیل میشه با اجازه بانک مرکزی باشه، ولی کاری که میکنه فعالیت است در صلاحیت همه مردم، مثل مال قرض میده و میگیره و این حرفا. لذالکه حالا میخواد شاهد بیاره، لذالکه لو تأسس بانک خاص من دون ترخیص البنک المرکزی، اگر یه بانک خاصی بانک خصوصی درست شد بدون اجازه، باید همه بانک های خصوصی یا بانک مرکزی رو بگن این نگرفت. وداع امن الناس نوشته،
استلام کرده
وداع نیرو از ناس به دست
آورده. بله استلام هم میگم بله به دست آورده. بله استلام وداع امن الناس یعنی وداع ایرا از مردم، تنوین نگرفته به خاطر اینکه غیر منصرف. استلام وداع امن الناس و یک ودیعه های مالایی را از مردم گرفته، او اقرضه هم یا خودش به مردم مال داده. خب در اینجا ففی نظر العقلا سیکون و مدینن للمودعین و دائنن للمستقرقین، در نظر عقلا این بانکه مدیون کسانیست که مال ودیعه گذاشتن و دائن یعنی طلبکار است نسبت به اونایی که قرض کرد. بالرغم من انه یعد مخالفا به سبب عدم استحصال علت ترخیص، با وجود که این مخالف حساب می شود یعنی شکننده قوانین حساب می شود به خاطر که اجازه نگرفته، می خواد بگه همینقدر که اون فعالیت در صلاحیتش باشه کافیه، یعنی فعالیت اختصاصی دولت نباشه. نعم این نعم رو ببینید، نعم فی مثل شفص دو شق با اجازه داد، اونجایی که در صلاحیت غیر دولت هم هست، اعم از این که لازم الاشراف باشه یا غیر لازم الاشراف باشه، هر دوتا شو گفت اشکال نداره. نعم اون کس اون صلاحیت در اون فعالیت در صلاحیت انحصاری دولته او دیگه نمیشه. نعم فی مثل شرکات المصنعت للاسلحه، شرکت هایی که اسلحه سازی میکنن، ولتی یمکن و حل عمل فقط تحت اشراف دوله، اینا که یعنی اینا امور دارن که فقط تحت اشراف دوله، مثلا چاپ اسکناس میکنه کما فی مجتمعات مثل ایران حیث و توفر از قیود حکومیه شدید علت تجار به صلاح و البزایل مشابه لها، که ایش قیود و به حساب سختی اصلا به غیر دولتی ها اجازه نمیدن که اصله و نوز. این در شأن افراد جامعه و صلاحیت افراد جامعه اصله سازی نیست. این گونه تصرفات بله یمکن القول فی شأن ان تصرفات ها غیر نافذه من دون ترخیص دوله و من دون تصدیق دوله و ترخیص ها. خب اینا آره یه پاورقی هم اینجا داره، اونم بد نیست که کسی ممکنه شک کند که آقا، یعنی برای سوال پیش بیاد که قبل با نعم چه فرقی کرد. خب قبلش تصرف تحت اشراف بود، شما گفتید اشکالی نداره نافذ تصرف تحت اشراف، پایین رو یه تصرف تحت اشراف رو میگه. فرقش نیست که اون بالا یعنی قبل از نعم صلاحیت منحصر به دولت نبود، تو نعم مورد سوال میکنیم که صلاحیت منحصر است به دولت، تو پاورقی رو توضیح داده است. خب حالا عرض من این است که من ما که تو قدم اول اصلا میگیم شخصیت های اعتباری جدید اینا تا تو هر جا آره رسمی دولت قبول نکنه اصلا رسمیت نداره، چی نداره، محقق نشد. حالا یه پله رد بشیم، فرض کنیم که این شخص اعتباری تحققش به دولت بستگی ندارد، ولی اگر فعالیتی بخواد بکند که اگه فعالیت بخواد بکند در فرضی که دولت اذن به تشکیلش نداده باشد، این فعالیت اصلاً قبول نمی شود. تصرف الان همینطور، همین مثالی که زده کتاب، فرض بفرمایید که بانک مرکزی گفته است تشکیل بانک بدون اجازه چیز بانک مرکزی ممنوع، هر کس تشکیل بود بیاد خلاص مدارکش رو بده چه کار کنه فلان ما بررسیار بکنیم تا اجازه تشکیل رو. یه عده‌ای گفتن این روند قانونیش خیلی طول میکشه، چند سال میکشه، شاید هم به ما اجازه ندن، ما الان میخوام فعالیت بکنیم. اومدن یه بانکی رو تأسیس کردن و پولا مردم رو گرفتن. بعدش خدمتتون عرض بکنم که این اتفاقی افتاد برای این بانک، این نیستش که در اتفاقی که افتاده مدیر او رو مؤاخذه کنن، میگن این شرکت قانونی نیست، اصلا تصرفاتش نافذ نیست، هر کاری کرده پولی گرفته، همه شماها از مردم پول گرفته. بله این آقا به وکالت شما گرفته، که این که مدیرش گذاشتید، همه پولا شما گرفتید، اگر که خسارتی خورده به شما 10 تا خورده، نه به این شرکت. اگر که فردا و خدمت این شرکت کم آورد، نمیان بگن که آقا این شرکت کم آورده، شما 10 تا زندگیتون رو بکنید. میگن نه خیر، شما به مردم ضرر زدید، یکی که باید اموالتون رو بدید، ماشین، هر دور خونه مثلا ماشین دارید، نمیدونم باغ دارید، نمیدونم تجارت خونه دارید، کسا کسا، باید بفروشید پول مردم بدید. نه این که بگن که آقا نه، اونا که مال شخصیتونه، شما یه مالی گذاشته بودید وسط، مال این شرکت بود، حالا این شرکت ورشکست شده است، به شما ربط داره، شما استراحتتون بکنید، راحت باشید. نمیدونم چطور اینقدر به ضرس قاطع این آقایونی که اینو نوشتن، ففی نظر العقلا سیکون و مدینن للمودعین و دائنن للمستقرضین، اصلا اینجوری نیست، اصلا این شرکتی میگن این هیچه، یقه همون 10 نفر رو میگیرن که این شرکت رو درست کردن، نه اینکه فقط یقه مدیر، اگر مدیر خلاف رفته باشد یقه مدیر رو بگم، ما چه تقصیر داریم، ما یه اساسنامه نوشته بودیم دست این مدیر دادیم، این خراب کرده، به ما چه، این مال مردم رو حروم کرده، چه کار کرده، این مدیر رو بگیریدش. میگن نه بابا، این شما این رسمیت نداشته کاری شما، چون رسمیت شما 10 نفری که سرمایه گذاشتید و یه آدمی رو تعیین کردید او مال مردم رو حرام کرده و به هم ریخته و نمیدونم لتو پار کرده، شما 10 نفر مسئولیت باید از اموالتون جبران کنید. خب بریم. الفرض اللابه دلیل الاعتراف شرعی عمومات المعاملات. فرض رابع این است که ما به عمومات معاملات تمسک کنیم، مثل المومنند شروطه ام و کذا و مانند اینا. اگر به اینا تمسک میکنیم، یا مثلا آره به اینا تمسک کنیم که میبره این عمومات ایقاعات هم میگیره، شخص اعتباری ایقاع دیل المومنند شروطه میگیردش، اگر اینو بگیریم مقتضای اطلاقش عدم و شرطیه تصدیق حاکم. درسته به اطلاقش تمسک کنیم شرطیه حاکم نداره هیچ. اگر اینجور شد که به عمومش و اطلاقش تمسک کنیم خوبه، اما اگر مبنای امام رو بپذیریم که نه اینا اینا ناظرن به چی؟ به ارتکازات و سیر عقلائیه، این دیگه میشه مثل فرض سادس. و طبعا بناءً علی ان موضوع تلک الامت و المعاملات العقلائیه، این نظر کی بود؟ نظر مرحوم امام بود. ففیازل حالا یطرح و تفصیل فرض سالس اونا عیزن، همون تفصیلی رو از سوم گفتیم اینجا میاد. پس در واقع این فرض رابع دو حالت داره، یا شما المومند شرطه ما مطلق میبینید ناظر به شروط و عقود و عهود عقلایی نمیبینید، این دیگه روشنه، پس امضاء دولت اهمیتی نداره. اگر میبینید همین فرض سالس میشد که دو فرض و ما دو تا حالت را گفتیم، نیاز به امضا دولت نداره، یه نیاز گفت یه فرض گفتیم نیاز داره. کل ذالک میگه تمام این بحثایی که تا حالا کردیم که داشتیم میگفتیم باید نگاه کنیم ببینیم آیا دلیلمون چی چیه، او دلیل است که تکلیف ما رو معلوم میکند که آیا امضاء دولت در امضاء شرعی شرطیت دارد یا ندارد. تمام این بحثا که با مبانی مختلف پیش آمدیم بر اساس اینکه شخص اعتباری نخواد یه اموری رو تصدی کند که امور حسبه باشد، که امور حسبه در اختیار فقیهه. کل ذالک علی فرض ان شخص اعتباری غیر متصد للامور الحسبیه. اول برمون امور حسبیه چی بود؟ امور گفتیم امور حسبیه یعنی اموری که شارع راضی به زمین ماندن اونها در اجتماع نیست، این امور حسبی است. حالا مثال بگه این بخواد امور حسبی متولی بشه، کی؟ شخص اعتباری. اما از تولل امور الحسبیه، شخص اعتباری بگه آقا من میخوام اونی که در جامعه به زمین مانده از امور مسلمین متکفل بشم. کما فی مؤسسات خیریه تورید و کفالت الایتام الذین لا کفیل و وصیه لهم. فرض کن یه مؤسسه خیریه بوده خود کفالت ایتام رو، نه اینکه کمک کند به ایتاما. کفالت یعنی اینکه مثلا فرض فرمود که اموالشون رو حفظ کنه، بفروشه، بعد تبدیل بکنه، نمیدونم فرض فرمود که اگر به سن مثلا فرض کن دختری بود شوهرش بده، کذا، همه کفالت ایتام رو بکنه. نداریم، میگه اصلا همچی ما نداریم، امضا مؤسسات خیریه فقط کمک مالی میکنن، چی ندارن، مسئولیت کسی بهشون نمیده، خودم اونام قبول نمیکنن که زیر بار کفالت برن. کما فی مؤسسات خیریه تورید کفالت الایتام الذین لا کفیل او وصیه لهم، اونایی که کفیل ندارن وصی یا قیم به حساب ندارن. او مؤسسه تورید و احیا موقوفات لا متولی لها، یه موقوفاتی است که رهاست، متولی نداره. اینا یه مؤسسه میگه من میخوام اینا رو برات و تنفق منافعها فی الوجوه المقرره، میخواد اینا رو به دست بگیره و در وجوه خاص خودش منافع و عایداتش رو صرف کنه. فلا محاله اینها رو ما نگفتیم که نمیدونم تصرفاتشون امضا میشن، نه بابا، فلا محاله توقف نفوذ تصرفات از شرع الا تصدیق الحاکم الشرعی، چون امور حسبیه دست حاکم شرعه. ولا یکفی فی نفوذ تصرفات این مجرد و تأسیسهی و امضاء وجودهی من قبل الاشخاص طبیعیین. معلومه که اونا کاری نیستن امضا کنن شخص اعتبار را. لأن من له اجازت و تصرف فی هذه الامور بالقدر المتیقن هو الحاکم الشرعی فحسبه او المأذون من قبله. چون اونی که اجازه دارد در امور حسبیه تصرف کند به طور یقین حاکم شرعی است فقط یا مأذون از قبلش. که حالا ما شخص اعتباری و اگر این حاکم شرع تصرفش رو اجازه داد اون وقت میشه مأذون من قبله. چطور؟
قبول ندارن دیگه.
چیو؟
خویی برایت و خویه و خسته رو از بابا قدر متیقنه در تصرف خواهد داره، نه اینکه منصوب باشه از جانب شاهد.
کدوم به اشاره مرمون این فحس با این مخواهی اول معزونه چی؟
قدر من لب و اجازت و تصرف به قدر متیقنه.
این کلی کل امور حسبی است. از فقهای ما همه این نظرشون است که در امور حسبیه اونی که اجازه دارد تصرف کند مجتهد جامع شرایطه. چرا؟ چون که ما شک داریم که شارع مقدس اجازه این تصرفات را به غیر فقیه داده یا نداده، قدر متیقنش رو باید بگیریم. وقتی دلیل اطلاق نداره ما دلیلی نداریم که هر کسی میتواند امور حسبی رو بر عهده بگیره. وقتی دلیل نداریم قدر متیقنش فقیهه. تو همه موارد همینه. چه فتوای آیت الله خویی، چه بزرگانی دیگه، خود امام، نمیدونم مراجع معظم دیگه، همه نظرشون این است که در امور حسبیه فقیه جامعه شد. یه وقت بحث دیگه است جناب آقای خباز. یه وقت کسی میگه که آقا فقط فقیه جامعه شد در امور حسبیه میتواند تصرف کنه، کارا دیگه نمیتونه بکنه. این یه مبناست. یکی دیگه نه، هم امور حسبیه تصرف هم کارای دیگه. اون مبنای ولایت فقیه و اطلاق ولایت فقیه و این حرفاست. و الا این که امور حسبیه به اختیار فقیه جامع شرایطه، این که عوض نمیشه. یه وقت شما که
بعضی فقیه رو منصوب از جانب شارع میدونن برای تصرف در امور حسبیه، بعضی ها به صاحبوی منصوب از قبل شارع نمیدونن.
منصوبه دیگه، وقتی قدر متیقن نمیشه منصوب. ما میدانیم شارع کسی رو قرار داده، نمیدونیم قدر متیقنش فقیه، منصوبه دیگه. خب به نسب عام، به نسب خاص نیست. و ما امکان تولی هاولا فلا دلیل عندنا. اگر وقتی که امکان دارد تولی کنن هاولا، هاولا کیه؟ حاکم یا معزون. هاولا حاکم و معزونه، دو تا بیشتر نیست. ما امکان تولی هاولا یعنی حاکم و معزون فلا دلیل عندنا على امکان تولی غیر هم لازمه به شکل مستقل. شکل مستقل این جدای از این که اجازه بگیرن از حاکم، از حاکم شرعی، خودشون بیان آقا بگن ما اومدیم این کارو بکنیم. خیلی وقتا هستن که چی میکنن، مثلا میگن آقا ما دیدید که بعضی از افراد خیلی جنبه فعالیت اجتماعیشون و اینها قویه، میگن معطل فقیه بشیم اذیت میکنه. و خدمتتون عرض بکنم که میگه این کارو بکنید اون کارو بکنید، یا نمیدونم از این راه برید از اون راه برید، ولش کن. خودشون میاد مسئولیت رو بر عهده میگیرند و فرض فرمود که موقوفات را تو منطقهشون چند تا موقوف است، میرن این ور اون ور میگردن و فرض کن این چیزایی که مثلا فرض کن موقوفات مغازه است، مثلا مال مسجد هاست، مال حرم ها، زیارتگاه ها و مانند این هاست، میرن با دکونا صحبت میکنن، میگن خب شما اجاراتون رو بدید فلان، ما الان میخواییم مثلا امامزاده فرش نداره چی نداره فلان، و بالاخره اونا هم قانع میشن که پولشون ما به ما میدن به اینا میان ها درست، ولی نرفتن از فقیه اجازه بگیرن چون میبینن برن از فقیه قانون بگیرن. اون یه تصرفشون رو محدود میکنه، میگه مثلا میخواید خرج کنید تو این مسیر خرج کنید با این شرایط باشه فلان، میخواد دستشون آزاد باشه راحت باشن. این میگه شرعا جایز نیست، این امور حسبی است در اختیار مستعد جامع شرایطه. ها حالا یه وقت اشخاص حقیقی و طبیعی میان، یه وقت میان یه مؤسسه ای تشکیل میدن و اون مؤسسه میخواد این کارا رو بکنه. فرقی نمیکنه، نه مؤسسه میتونه این کارا رو بکنه، نه اشخاص طبیعی میتونه این کارو بکنه، مگر بازی حاکم شرعی. و حاصل حکم فی حالتن تثبت و اهلیت شخص، ببخشید، و حاصل حکم فی حالتن، این فی حالتن خبر حاصل حکمه، یعنی این حکم مال این حالت است. حاصل حکم فی حالتن تثبت و اهلیت شخص اعتباری لتولی الامور الحسبیه. تازه این حکم که شخص اعتباری بدون اجازه فقیه نمیتونه و با اجازه فقیه میتونه، این از این حکم علایی بود، یعنی شخص اعتباری با اجازه فقیه تصرفاتش نافذه. الان اینه، شخص اعتباری با اجازه فقیه تصرفاتش نافذه. این حکم مال این است که ما قبول کنیم شخص اعتباری هم میتونه تولی امور حسبیه کنه. یکی اسم که تو همین مناقشه کنه بگه آقا مگه قرار به قدر متیقن گیری نبود؟ همونطور که قدر متیقن در امور حسبیه این است که با اجازه فقیه باشه، قدر متیقن نیستم که اشخاص طبیعی متصدی بشن. از اون طرف هم قدر متیقن داره. اینطور، پس اینطور شد. و هذا الحکم یعنی جواز تصدی امور حسبیه توسط شخص اعتباری با اجازه مجتهد جامع الشرع، مجتهد حاکم شرع. این هذا الحکم فی حالت تثبت و اهلیت شخص، اهلیت و شخص اعتباری، اینا فعالش بکنیم، تثبت و اهلیت ما جایی که اهلیت شخص بری لتولی الامور الحسبیه رو ثابت کنی. و الا ان ذهبنا الى ان القدر المتيقن هو في هذه الامور هو الشخص الطبيعي. قدر متيقن تو امور حسبیه از جانب اشخاص متصرف هم وجود داره، میشه شخص طبیعی. ولا دلیل عندنا على جواز تولی اشخاص الاعتبار لهذه الامور فلا يبقى موضوع لتصدیق الحاکم به نسبت الا شخص اعتباری الخاص. اصلا حاکم بخواد این شخص اعتباری که میخواد چه کار بکنه، میخواد در امور حسبیه تصرف کنه، اصلا موضوع برازه، چون چنین شخص اعتباری اصلا قدرت بر تصرف ندارد تا اینکه ما بخوام تصرفشو اجازه بدیم. این شخص اعتباری نمیتونه این تصرفاتو بکنه. میگه از باشه، میگه اصلا حاکم سواز نیست که اصلا حاکم نمی قدر متعقن است که حاکم میتونه به شخص طبیعی. چطور؟ همون بار که خوب گفتی، الان در امور حسبیه درسته؟ حاکم میخواد تصرف بکنه، حاکم میخواد بزن مثلا این موقوفات را فرض کنید که الان امور حسبیه است به زمین مانده، این موقوفه داره اموالش چی میشه، درسته؟ خب این اموال رو بر میداره خرج میکنه، درسته؟ حاکمه اموال موقوفه رو وقت کردن مردم برای امامزاده. الان فرض کنید که یه جای جبهه نیاز دارد، این میتواند این فقیهی که از باب امور حسبه متصدی این اموال امامزاده شده است و موقوفات امامزاده نشده، بگه که خب حالا اون نیازش اهم صرف اونجا کنه؟ نمیتوانه، به خاطر اینکه شارع اینقدر بهش اجازه داده، او اجازه قدر متیقن داره در حد همین نسبت به اشخاص. همینطور فقیه جامع الشرع او اجازهش قدر متیقن داره، نسبت به اشخاص طبیعی میتواند بهشون اجازه بدهد این کار بکنه. خیلی خوب. فلا یبقا موضوع لتصدیق الحاکم به نسبت شخص اعتباری خاص. یک کلمه من بخونم که الان و هنا نکتتون اخرى. پس تا حالا گفتیم حواست باشه، ممکنه شخص اعتباری اصلا صلاحیت نداشته باشد تصرفات حسبی را و حاکم شرع هم اجازه بده فایده ای نداشته باشد. میگه که از این اشکال گذشتیم در خصوص اون مثال کفالت، و ولایت که زدیم تو خصوص اون مثال هم یه مناقشه‌ای میشه کرد. و اون است که اصلا فرض میکنیم که بابا شخص اعتباری با اجازه حاکم شهر تولی امور حسبیه رو میتونه بر عهده بگیره. مثلا میتونه چه کار بکنه؟ اموال امامزاده رو موقوفاتشو خرج امامزاده کنه، موقوفاتش. اینو قبول کردیم. ولی مثال موقوفات با مثال کفالت یه جور نیست، چون تو بحث کفالت خودش یه اشکال خاصی دارد که آیا اشخاص اعتباری میتوانند سمت کفالت و ولایت پیدا کنند یا نه. این خودش یه بحثیه که باید آینده بشود. و هنا نکتتون اخرى، یه نکته دیگریست و چیه؟ دو نکته. نکته اخرى این است که مع القصد نظر اشکال فی سایتش هست اول تسهیل اور حسبیه، فرض کنیم که او اشکال این که شخص اعتبار نمیتونه صدر امور حسبیه اونو کنار بشیم، یعنی گفتیم با اجازه حاکم شهر میتواند، اشکال همین الان را کنار گذاشتیم، گفتیم باز حاکم شهر میتواند. فهناکه مناقشتون فی مشروعیت کفالت شخص اعتباری، یه اشکالی هست که با شخص اعتباری اصلا میتونه کفالت بر عهده بگیره، یا کفالت من اشخاص حقیقی است، کفالت شخص اعتباری و ولایتی. سیعتی بسو فی محل انشاءالله، ولی مثال الذی ذکرنا حول کفالت شخص اعتباری و ولایتهی مبنیون علی القول به مشروعیت ما. این مثالی که اون بالا در مورد این که گفتیم یه مؤسسه بیاد کفالت ایتام رو بر عهده بگیرد، این کفالت بر عهده گرفتن که در حقیقت اون ولایت بر عهده گرفتنه، این مبنی است بر قول به مشروعیت کفالت و ولایت شخص اعتباری مثل شخص حقیقی. هازا تمام الکلام در باب دوم این کتاب که در رابطه با مشروعیت شخص اعتباری بود. بحث بعدی در احکام شخص اعتباری است به فضل خدا انشالله از جلسه بعد. خدا رو شاکریم که بالاخره تا اینجای بحث را رساندیم، انشالله توفیق بدهد خدا بقیه بحث رو هم ادامه بدهیم. الحمدلله رب العالمین.